بسکتبال رؤیای نسل ها از مجموعه کتاب های سگانه تاریخ بسکتبال ایران، نویسنده افشین رضاپور، با صدای باران حضوری، یادی از تیم ملی بسکتبال در المپیک 1948 لندن. قسمت دوم.
سال 1327 وقتی فعالیت‌های ورزشی به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی پیوند خورد، درگیری‌های دولت بیشتر شد و با پایه‌های ضعیف اقتصادی بعد از دوران اشغال، تیم‌های ورزشی در ماه‌های نخست سال به لحاظ بودجه و دسترسی به امکانات در سطح بازی‌های المپیک بلا تکلیف بودند. بسکتبال به عنوان یک ورزش اجتماعی در سطح دیگر رشته‌های گروهی در میان نسل تحصیل کرده آن زمان بیش از سایر رشته‌ها طرفدار داشت و خیلی زود مقبولیت اجتماعی پیدا کرد و مسافر المپیک شد. مطالعه سرگذشت بازیکنان و مربیان در آن دوران نشان می‌دهد بسکتبال مانند دیگر ورزش‌های رقابتی ابتدا به روی همه گشوده شد، اما کسانی که دیدگاه توانایی و کار سخت از دل فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده بیرون آمدند تا سال‌های متمادی در این ورزش ماندگار شدند. افرادی که از طبقات اجتماعی پایین‌تر از طریق کار سخت و شخصیت قوی به طبقه بالاتری حرکت کردند. در سال 1326 باشگاه نیرو و راستی نخستین گام‌های در سطح بین‌المللی را آهسته برداشت. تیم‌های مشت‌زنی و بسکتبال نیرو و راستی به دعوت باشگاه گالاتاسرای ترکیه چمدان‌ها را به سوی استانبول بستند. یک کامیون ارتشی ماک استدیو بیکر با پوشش چادر برزنتی 7 نفر از اعضای تیم را از تهران به مرز بازرگان برد و از آنجا بازیکنان سوار خودرویی شدند و به سمت قطار رفتند و خود را با قطار به استانبول رساندند. منوچهر مهران مدیر باشگاه و مؤسس نشریه نیرو و راستی هم بود. به اتفاق فریدون شریف‌زاده پدر بسکتبال ایران که به عنوان مربی رهسپار ترکیه شده بود. این تیم 2 بازی با گالاتاسرای و دانشگاه استانبول بازی کرد و هر 2 بازی را به حریفان باخت. فریدون اشتری، امیر عقیلی، خانلری، سلبی، جبارزادگان، کاراندیش و تقوی اعضای تیم بودند. با این سفر هویت تیم‌های باشگاهی در بسکتبال شکل بهتری به خود گرفت و توجه بسکتبال ایران 1 سال قبل از سفر به المپیک به رویدادهای بین‌المللی جلب شد. تا آن روزگاران مدرسه ملکه بسکتبال بود. با بودجه ناچیز ورزشی که توسط دولت در اختیار بسکتبال قرار می گرفت، باید وسایل مورد نیاز ساخته می شد. حیات مدرسه با خطوط پرتاب با دقت با گچ مشخص شده بود. بعد از المپیک 48 لندن به تسهیل از مدارس این شهر تخته ها با حلقه های با دوام تر ساخته شد. صبح های هفته برندگان در بازی می ماندند و بازنده ها می نشستند. اگرچه بسکتبال تنها بازی در مدرسه نبود، اما صبح تا عصر زمین بسکتبال در هیاهوی بچه ها و در زیر پای آنها گرد و غبار فوران می کرد. آخر هفته ها بخشی از مأموریت آنها فرار از خواسته های مادران بود و به این ترتیب بازیکنان بسکتبال برای داشتن اعتماد به نفس و توانمندی در بازی خود و بسکتبال را متحول می کردند. یک انقلاب آرام ورزشی که دانش آموزان را از داشتن یک آینده ورزشی مطمئن می ساخت. بسکتبال به آرامی راه می رفت و ریشه می گرفت. مدرسه به مدرسه، شهر به شهر. در حالی که کشتی و ورزش‌های زورخانه‌ای هنوز در میان مردم محبوب‌ترین ورزش‌های ایران بودند، اما این بازی وارداتی با اهداف و کارکردهای اجتماعی و گروهی که داشت در بین جوانان جا باز کرد. این نکته هم مورد تاکید نشریات آن زمان بود که بسکتبال نمونه ای از یک جامعه بسیار کوچک اما بسیار مترقی است. در آن دوران هنوز در ایران آثاری از NBA وجود نداشت یا خبرهای بسکتبال اروپا به ندرت در مجلات و روزنامه ها ترجمه می شد. نظیر مجله نیرو و راستی که در یکی از شماره های خود در سال 1324 در مطلبی تحت عنوان طرق رسم نمودن شکل تخته بسکتبال، بسکتبال را آموزش می داد. با این حال تصاویری از قهرمانان ورزشی افراد بیشتری را درگیر ورزش ها می کرد. حرکت تیم ملی بسکتبال به سمت المپیک 1948 لندن در شناسایی و پذیرش یک گروه ورزشی به عنوان قهرمانان جامعه تعریف می شد. کسب اطلاعات بیشتر درباره بسکتبال، علاقمندی به سرگذشت قهرمانان آن و یادگیری شیوه تفکر قهرمانان و کسب علم بسکتبال در میان نوجوانان و جوانان و مربیان وقت، روند قبول شدن بسکتبال در جامعه را شدت بخشید. برای دولت با قوانین حکومتی، المپیک بزرگترین رویداد جهانی برای تبلیغ آبرو و شخصیت، قدرت گروهی، اجتماعی و کشوری بود و این باور تا به آنجا پیش رفت که بر سر تصاحب مدال توسط ورزشکاران خود پاداش مالی و جایزه نقدی تقدیم می کرد. تیم المپیکی را کاظم رهبری، سرپرست و معلم ورزش وقت برگزید. حسین هاشمی، کانون جوان، حسین کاراندیش، دارایی، اسقر احساسی، بانک ملی، حسین سعودی پور، کانون جوان، فریدون اشتری، تهران جوان، حسین جبارزادگان، دارایی، هوشنگ رفعتجا، کانون جوان و حسین سرودی، دبیرستان نظام. این انتخاب اولین اعتراض بازیکنان وقت را به همراه داشت. اعتراض بازیکنان دوچرخ سواران به فدراسیون منطقی و قابل دفاع بود. یک بازی انتخابی گذاشتند و روز بعد یک دعوتنامه دیگر برای یک بازیکن فرستاده شد. ابوالفضل صلبی. بعد از یک ماه تمرین، هواپیمای چهار موتوره‌ای که چند جوان شگفت زده را به قاهره می برد، آنها را به روم و سپس به لندن رساند. بعد از بازی‌های 48 لندن، دومین حضور تیم ملی بسکتبال در المپیک به مدت 60 سال طول کشید. طی این سال‌ها، رابطه ورزش با نهادهای مختلف اجتماعی دستخوش تغییر و تحولات فراوان شد که بازی‌های المپیک با شعائر و اهدافش جلودار سیاسی شدن ورزش نبود. حتی در دوره‌هایی خود المپیک در دام سیاست افتاد. رابطه ورزش با سیاست و اقتصاد منجر به تعبیر و تفسیرهای تازه‌ای شد که مفهوم ورزش در قالب سیاسی یا ورزش در قالب اقتصادی را به وجود آورد. به دست آوردن صلح و دوستی در بین کشورها و ملیت‌ها حالت ایدئالی است که فعالیت‌های ورزشی بین‌المللی را تحت شعاع قرار می‌دهد. بارون پیر دو کوبرتن، مؤسس بازی‌های جدید المپیک از سال 1896 و بسیاری دیگر بر این مطلب تاکید کردند. اما فعالیت‌های ورزشی با روند سیاست جهانی تأثیر کمی در حوزه دیپلماسی جدی داشت. طی این سالها اهداف سیاسی میزبانی بازی‌های المپیک در برخوردهای تند سیاسی بین کشورها پررنگ‌تر و مشخص‌تر شد. تا اندازه‌ای که ملیت‌ها و کشورهای دیگری آن مسابقات را تحریم می‌کردند. محورهای اصلی المپیک ارزش‌های تعالی، احترام و دوستی است که این بازی‌ها را در بین رویدادهای ورزشی بی‌نظیر جلوه داده است. بخشی از آن به دلیل تاریخ باستانی و مفاهیم مقدس آن مورد توجه است، اما در جوامع امروزی به دلیل برخورداری از بالاترین آرمان‌ها شناخته می‌شود. هدف جنبش المپیک کمک به ایجاد دنیای صلح آمیز بدون هیچ گونه تبعیضی است که این امر مستلزم درک متقابل با روحیه دوستی، همبستگی و بازی منصفانه است. پیر دو کوبرتن بازی‌ها را راهی برای گرد همایی دشمنان سیاسی می‌دانست، زیرا اصول المپیک آمیخته با ورزش و فرهنگ و ایجاد شیوه زندگی مبتنی بر شادی، تلاش و مسئولیت‌های اجتماعی از طریق ارزش‌های آموزشی و احترام به اصول اخلاقی بنیادی جهانی است. به عبارتی، ورزش یک حق انسانی است که علاوه بر افراد عادی جوامع، برای افرادی که دارای محدودیت‌های جسمانی هستند محفوظ است. مثل پارالمپیک و ارزش‌هایش، یعنی عزم، برابری، الهام و شجاعت. ارتباط بین فعالیت‌های ورزشی بین‌المللی و سیاست در اوایل 1980 چنان به طور وسیع شناخته شده بود که پیتر یوبروس، رئیس کمیته سازماندهی المپیک، گفته بود: ما اکنون باید با این واقعیت روبرو شویم که بازی‌های المپیک نه تنها مسابقات ورزشکاران، بلکه مسابقه‌ای سیاسی است. المپیک 1972 مونیخ پس از قتل ورزشکاران اسرائیلی توسط چند فلسطینی و بدهی‌های قابل توجه مالی المپیک 1976 مونترال و تحریم‌های سیاسی تحت تأثیر این جریانات بود. با وجود این، در دهه 70 میلادی چند شهر مایل به میزبانی در المپیک تابستانی بودند که دو گزینه جدی تر بود: تهران و لس آنجلس. این دو شهر برای میزبانی بازی‌های المپیک 1984 پیشنهادهای جدی را ارائه دادند، اما قبل از نهایی شدن نام شهر برنده، پیشنهاد میزبانی تهران در سال 1978 به دلیل انقلاب اسلامی و تغییر سیستم حکومتی پس گرفته شد. تحریم بازی‌های 1980 مسکو توسط ایالات متحده و همتاهای سیاسی آنها، همینطور تحریم المپیک 1984 لس آنجلس توسط شوروی با همپیمانان این کشور، به صحبت‌های یوبروس تحقق بخشید. اما میزبانان هر دو رویداد بدون سرافکندگی قدرت و منابع خود را به کشورهای شرکت کننده نشان دادند. همچنین تحریم ها هیچ تأثیری روی سیاست ملی با کشورهای دیگر نداشت. ورزش در قالب اقتصادی نیز هرگز بیشتر از آنچه امروز وجود دارد نبوده است. عوامل اقتصادی بر فعالیت‌های ورزشی تا به این سطح حاکم نبوده و سازمان‌های اقتصادی و شرکت‌های سهامی عام بزرگ چنین قدرت و کنترلی بر معنا، ساختار و هدف فعالیت‌های ورزشی نداشتند. شکوفایی و رشد فعالیت‌های ورزشی خصوصی و تجاری که با ایجاد سلیقه تماشاگر در فعالیت‌های ورزشی ارتباط معناداری دارد و چه تمایز سرمایه‌داری با ملیت‌های فقیر و کارگری در سراسر دنیاست.